بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه دوم مهر ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 24 سپتامبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در این آغاز خزان، در هر کجا که در سرزمین پهناور ایران و در چهار گوشه جهان هستید، طی 30 دقیقه آینده با ما همراه باشید و ما نیز با تازه ترین خبرها و گزارش ها از چهار گوشه جهان همراه شماییم. در آغاز همراه با علیرضا طاهری خواهیم بود با تازه ترین خبرها.
انفجار بمبی در بغداد روز گذشته دست کم 30 تن را کشت. این بمب در نزدیکی کامیونی منفجر شد که گرم توزیع نفت در شهرک عمدتاً شیعی نشین صدر در بغداد بود. در شهر شمالی تکریت نیز 7 سر جدا از پیکر کشف شد. همزمان ارتش عراق از بدام افتادن منتصر الجبوری، یکی از رهبران گروه شبه نظامی انصار از سنه، گروه متحد با القاعده، خبر داده است. در آستانه کنفرانس حزب کارگر، حزب حاکم در بریتانیا، روز گذشته 10,000 تن در شهر منچستر در شمال انگلستان بر ضد سیاست‌های دولت تونی بلر در قبال عراق، افغانستان و جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان به راه پیمایی پرداختند. لورن بوث، خواهر زن آقای بلر که در شمار همین راه پیمانان معترض بود، سیاست‌های دولت بریتانیا را فاجعه بار خواند. کنفرانس حزب کارگر در منچستر آخرین کنفرانس حزبی آقای بلر پس از 9 سال نخست وزیری او خواهد بود. فرانسه و آمریکا میگویند که نمیتوانند خبر مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تایید کنند. روزنامه فرانسوی لس رپوبلیکن روز گذشته به نقل قول از منابع اطلاعاتی عربستان سعودی نوشت که اسامه بن لادن ماه گذشته میلادی به علت حصبه در پاکستان درگذشته است. تحقیقاتی رسمی درباره چگونگی درز کردن سند محرمانه سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه در این زمینه آغاز شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، میگوید تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی در مناطق فلسطینی نشین به نقطه صفر بازگشته است. گفتای آقای عباس در حالی منتشر شد که روز پیش از آن حماس اعلام کرده بود که اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. محمود عباس رهبران حماس را پس از توافقشان بر سر تشکیل دولتی بر پایه وحدت ملی به عقب‌گرد متهم کرد. دولت تشکیلات خودگردان به تازگی برای پایان دادن به تحریم یاری‌های بین‌المللی به فلسطین توافق کرد که قدرت را با فتح جنبش آزادی فلسطین به رهبری محمود عباس تقسیم کند. معترضان در مجارستان تهدید کردند که به تلاش در راه سرنگونی فرنس جورجانی نخست وزیر آن کشور اعدام خواهند داد. روز گذشته 10,000 تن در بوداپست، پایتخت مجارستان، به تظاهراتی پرداختند که از آن به عنوان بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در مجارستان یاد شده است. جرقه این تظاهرات را درس کردن نواری ویدیویی زد که در آن آقای جورجانیه اذعان می کند که حزب او، حزب سوسیالیست، برای پیروزی در انتخابات شب و روز دروغ می گفته است. در ایران، کشاورزان زعفران در گناباد در استان خراسان رضوی از بیاب ماندن کشتزارهایشان شکایت دارند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمد علی مختاری، یکی از این کشاورزان میگوید مردم در روستای شیراز آباد به نان شب خود محتاجند. در حالی که خشکسالی امان همه را بریده و هجوم آفات تمامی باغات بادام و گیلاس منطقه را نابود کرده است. به گفته همین کشاورز تنها امید مردم به زعفران بود، ولی آبی برای آبیاری کشتزارهای زعفران وجود ندارد. این کشاورزان از دولت خواستند که برای آبیاری کشتزارهای زعفران به یاری آنها بشتابد. ایران تولید کننده مرغوب‌ترین نوع زعفران در جهان است. خبرنگاران بدون مرز، سازمان جهانی مدافع حقوق خبرنگاران، درباره سرنوشت خانواده اوگل سفر مرادوا، گزارشگر بخش ترکمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز نگرانی کرد. خانم مرادوا اوایل ماه جاری میلادی در حالی در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری ترکمنستان درگذشت که ظن بدرفتاری با او می‌رفت. خبرنگاران بدون مرز که مقر اصلی آن در پاریس است، در بیانیه‌ای می‌گوید مسئولان حکومتی جمهوری ترکمنستان ارتباط سه فرزند خانم مرادوا با جهان خارج را قطع کردند و این نگرانی وجود دارد که این ستن نیز یا دچار سرنوشتی مشابه سرنوشت مادرشان بشوند یا آنها را به محلی نامعلوم اخراج کنند. امام علی رحمانوف با پیشنهاد حزبش برای نامزدی مجدد در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان موافقت کرد. رسانه‌های گروهی دولتی یمن روز گذشته گزارش دادند که علی عبدالله صالح بار دیگر به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شده است و ژاپن برای تحقیق درباره خورشید ماهواره ویژه‌ای را در مدار زمین جای داده است. ماهواره رصد کننده موسوم به سولار بی با موشکی از نوع MV از اوچینورا در جنوب ژاپن به فضا پرتاب شد. تلسکوپ های این ماهواره که با همکاری دانشمندان ژاپنی، آمریکایی و بریتانیایی ساخته شده، روی میدان های مغناطیسی خورشید متمرکز خواهد شد. گمان می‌رود که این میدان ها عامل نیروبخش انفجارهایی از انرژی در اتمسفر یا جو خورشید است که به شعله های شمسی شهرت دارد. این انفجارهای شمسی می‌تواند اختلالاتی مغناطیسی در زمین ایجاد کند.
علیرضا طاهری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در نشست خود مواضع مشترکشان را در خصوص مسئله هسته ایران ابراز داشتند. گزارش می شود کشورهای غربی برای خارج شدن از بنبست موجود در مسئله هسته ایران تلاش های تازه‌ای را برای دستیابی به راه حلی با ایران برنامه ریزی کردند. در ایران شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، تشکل عمده دانشجویی در ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، وقایع اخیر در ایران را موجب تلخ‌کامی جامعه فرهنگی و علمی کشور خواند. شهلا لاهیجی به خاطر کوشش‌هایش برنده جایزه آزادی نشر و چاپ کتاب اتحادیه بین المللی ناشران در گوتنبرگ سوئد شد. همه اینها و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی. آنگلا مرکل، ژاک شیراک و ولادیمیر پوتین، رهبران آلمان، فرانسه و روسیه در نشست خود در حوالی پاریس نظرات مشترکشان را پیرامون پرونده هسته ایران و مسائل مربوط به انرژی بین سه کشور ابراز داشتند. این اتفاق نظر بین این سه کشور از دید محافل خبری تقویت محور آلمان، فرانسه و روسیه ارزیابی شده است. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
ژاک شیراک، ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در شاتوی کمپین واقع در شهری به همین نام در اطراف پاریس در یک نشست نیمه رسمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران و منافع مشترک اقتصادی و استراتژیک بین سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه گفتگو کردند. در این نشست کوچک سران سه کشور، محور اصلی گفتگوها مناسبات بین سه کشور بود، به طوری که رسانه‌های فرانسه آن را نوعی تقویت جبهه مشترک آلمان، فرانسه و روسیه توصیف کردند. پاریس، مسکو و برلین در صدد یافتن یک راه حل مشترک هستند و رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت که نقش روسیه سبب پیشرفت در گفتگوها با هدف مشترک شده که ایران را دعوت به رعایت تعهداتش می کند. هر سه کشور با تعدیل موضع سرسختانه ایالات متحده موافقند و معتقدند که زمان را باید به گفتگوها اختصاص داد. ژاک شیراک در این زمینه گفت:
Dans cette affaire, on devait tout faire pour trouver une solution par le dialogue, qui est toujours la meilleure façon de régler les problèmes.
پیرامون پرونده هسته‌ای ایران باید تمام تلاشمان را برای رسیدن به راه حلی از راه گفتگوها به کار ببریم که همیشه بهترین روش برای رفع مشکلات بوده است. وی افزود:
Et je suis relativement, je dirais optimiste parce que c'est dans ma nature. l'aboutissement des discussions qui ont lieu.
به نتیجه گفتگوها در این مورد نسبتاً خوشبین است چون طبیعتش چنین است. ژاک شیراک سپس در برابر پرسش یکی از خبرنگاران در مورد شایعه مرگ بن لادن و نامه‌ای که در این زمینه از سوی سازمان ضد جاسوسی فرانسه به کاخ الیزه ارسال شده است گفت:
Cette information n'est en rien confirmée d'aucune façon que ce soit et je n'ai donc pas de commentaire à faire sur ce point.
این خبر به هیچ وجه و از جانب هیچ منبعی تایید نشده. در نتیجه هیچ اظهار نظری در این مورد ندارد. ولادیمیر پوتین نیز اراده روسیه را برای شرکت در رسیدن به صلح در تمام جهان اعلام کرد و نیز از فرصت استفاده کرده و اعلام داشت: روسیه آماده فرستادن نیروهای نظامی به لبنان است، نیروهایی که دارای تخصص در زمینه‌های راهسازی و بازسازی کشور هستند. وی تأکید کرد که این شراکت در چارچوب سازمان ملل نخواهد بود، بلکه به موازات آن در لبنان انجام خواهد گرفت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما در حالی که ایران همچنان هر گونه پیش شرطی را برای آغاز مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای اشرت می کند، گزارش حاکی است که کشورهای غربی برای خارج شدن از بنبست موجود تلاش های تازه ای را برای دستیابی به راه حلی با ایران برنامه ریزی کردند. فریدون زرنگار.
خبرگزاری آلمان به نقل از مجله آلمانی اشپیگل گزارش می دهد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیپلمات‌های شش کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در نشستی پیرامون چگونگی برخورد با ایران به توافقی دست یافتند. برابر گزارش این مجله آلمانی که فردا دوشنبه منتشر می‌شود، بر اساس این توافق قرار شده است با وجود سپری شدن مهلت شورای امنیت به ایران برای تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم، تلاش‌های تازه‌ای برای کشاندن ایران به پشت میز مذاکره صورت پذیرد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف عملیات غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است، اما بر پایه توافق تازه قرار است به ایران فرصتی مجدد داده شود تا در حین انجام مذاکرات عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کند. این مذاکرات قرار است در همین هفته توسط خاویر سولانا، مسئول امور روابط خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بروکسل آغاز شود. در صورتی که گفتگوهای سولانا لاریجانی چشم‌اندازی مثبت نشان دهد، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه این گفتگوها را پیگیری خواهند کرد. چنانچه در پی این گفتگوها توافقی بر سر آغاز مذاکرات رسمی به دست آید، آنگاه آمریکا به این مذاکرات خواهد پیوست. به گزارش شپیگل بر سر این طرح در میهمانی شامی به میزبانی کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، با حضور وزیر خارجه آلمان و دیپلمات‌های چهار کشور دیگر یعنی فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه توافق شده است. همین گزارش می‌افزاید که وزیر خارجه آمریکا مستقیماً از این طرح حمایت نمی‌کند، اما مخالفتی هم با آن نکرده است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک دیپلمات آلمانی می‌نویسد: بر پایه این طرح، چنانچه این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، گفتگو بر سر تحریم‌های علیه ایران آنچنان که آمریکا خوانان است در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فریدون زرنگار گزارش می‌دهد. در ایران شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجویی در ایران در بیانیه تازه خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، حوادث روزها و ماه‌های گذشته را موجب تلخ‌کامی جامعه فرهنگی و علمی کشور خوانده است. اشکان پازوکی نگاهی دارد به جزئیات این بیانیه.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی در ایران از حوادث روزها و ماهای گذشته در ارتباط با دستگیری‌ها و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان هجوم دشمنان دانش و فرهنگ به کیان دانشگاه یاد کرده و آن را موجب تلخ‌کامی بسیاری از آموزندگان، آموزگاران و دلسوزان علم و معرفت خوانده است. در این بیانیه ابتدا به دستگیری علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت اشاره شده و درباره بازداشت او این گونه آمده است که مهندس موسوی کماکان در سلولهای انفرادی اطلاعات همانجا که خود بارها بر تاریکی آنها نور افشانده بود تحت انواع فشارها و محدودیتها به مقاومت و مبارزه خیش ادامه می‌دهد. همچنین در این بیانیه از دستگیری دانشجویان آزادیخواه متعدد در ایران از جمله یاشار قاجار و عابد توانچه و دیگران به عنوان سیاهکاری‌های منادیان عدالت یاد شده است. مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین در اواسط تابستان گذشته از دیگر موضوعات مورد اشاره در بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. در این بیانیه در این باره آمده است مرگ اکبر محمدی همانقدر ظالمانه بود که سالها حبسش به دلیل اعتراض به حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه 78. اکبر محمدی در حالی در بند بود که آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه هنوز نه تنها محاکمه نشدند که قدر دیده و بر صدر نشستند. در این بیانیه به بازنشستگی اجباری و غیرقانونی بسیاری از اساتید مستقل دانشگاه‌های مختلف کشور به عنوان ضایعه‌ای جبران ناشدنی برای جامعه دانشگاهی اشاره شده است. صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای بسیاری از فعالان دانشجویی، تعطیلی بسیاری از نشریات دانشجویی و لغو مجوز بسیاری از آنها از اقدامات دولتی بی تدبیر برشمرده شده است که برای سرپوش نهادن بر بی‌کفایتی کارگزارانش به خاموش کردن صدای هر گونه مخالفی دست یازیده است. این بیانیه ممانعت از تحصیل بسیاری از فعالان دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد از جمله اعضای شوراهای صنفی و انجمنهای اسلامی و نشریات دانشجویی را گستاخانه ترین اقدام در تابستان گذشته خوانده است. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت این گونه عنوان شده است که این اقدامات موجب تنگ‌تر شدن و انسداد فضای نقد و انتقاد فعالیت‌های مدنی در کشور است. تعطیلی روزنامه‌هایی چون شرق و نشریات مستقلی چون نامه که بیشترین مخاطب خود را در میان دانشگاهیان، روشنفکران و تحصیل کردگان کشور داشتند، در این بیانیه هجومی مستقیم به این قشر و تهدیدی صریح برای دانشگاه خوانده شده است. در پایان این بیانیه آمده است که دانشگاه و جنبش دانشجوی ایران همچنان به راه خیش ادامه خواهد داد.
اشکان پازوکی از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجویی در ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید. شهلا لاهیجی ناشر ایرانی برنده جایزه آزادی نشر و چاپ کتاب اتحادیه بین المللی ناشران در گوتنبرگ شده است. گزارشگر رادیو فردا در اسکاندیناوی الهیه روانشاد در همین زمینه با رئیس کمیته آزادی نشر و چاپ در این سازمان گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
لارس گران رئیس کمیته آزادی نشر و چاپ که کمیته ای فعال در اتحادیه بین المللی ناشران است میگوید
We give Shahla Lahiji the International Publishers Association Freedom to Publish Prize for her exemplary courage.
ما جایزه آزادی چاپ و نشر اتحادیه بین المللی ناشران را به دلیل شهامت بی همانند در دفاع از آزادی عقیده و چاپ و نشر به شهلا لاهیجی می دهیم. او فعالیت‌هایش را بیش از 20 سال است که از طریق انتشارات خود روشنگران در تهران سازماندهی می کند. شهلا لاهیجی سالها کتاب‌هایی با محتوای فمینیستی و از دیدگاه زنانه به چاپ رسانیده و این مسئله خود سبب بروز اختلافاتی با مقامات کشور شده است. دفعات بسیاری فعالیت‌هایش و حتی زندگیش به خطر افتاده است. 5 سال پیش از این 2 ماه را در زندان گذراند و دفتر انتشاراتش نیز سال گذشته به آتش کشیده شد، ولی او با شهامت، اعتماد به نفس و متانت همچنان پابرجاست و ادامه می‌دهد. او موقعیت‌های بیشماری را در اختیار بسیاری از نویسندگان قرار داده است تا نظراتشان را بیان کرده و با افکار عمومی در تماس باشند. او می‌افزاید
She is a great example for all publishers in the world. Shahla was
بدین گونه او نمونه و الگویی بارز برای تمامی ناشران جهان است. لارز گران می‌افزاید شهلا به وسیله رؤسای نمایشگاه کتاب گوتنبرگ به عنوان بخشی از برنامه گشایش آن جایزه خود را دریافت کرده و مورد تفقد قرار گرفت و این قسمتی از تلاش‌های اتحادیه بین‌المللی ناشران و انجمن بین‌المللی قلم در راستای قرار دادن آزادی ابراز عقیده در کانون توجه و به عنوان نقطه عطف نمایشگاه کتاب گوتنبرگ بود. ما بیش از 60 سمینار را ترتیب دادیم که هر آنچه در رابطه با آزادی گفتار و نوشتار به ذهنتان خطور کند در آن گنجانده شده است. ما همین حال در سمیناری درباره بحران کاریکاتورها و گفتگوهای گوناگون بودیم که در آن از اسلام گرفته تا دیدگاه‌های بسیار لیبرال را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. لارز می‌افزاید در هر صورت می‌خواهم بگویم که شهلا بخشی از این رویداد بزرگ در ارتقای آزادی ابراز عقیده یا همان آزادی گفتار و نوشتار است که در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ جریان دارد. اتحادیه بین المللی ناشران مجموعی است از 75 انجمن مرکزی دیگر در 65 کشور جهان. چین، ایران و کوبا از جمله کشورهایی هستند که عضو این اتحادیه بین المللی نیستند، چرا که آزادی ابراز عقیده یا به عبارت دیگر گفتار و نوشتار در این کشورها کماکان در حریم ملاحظات و مرز ترسیم شده به وسیله دولت‌ها به اجرا در می‌آید. جایزه آزادی چاپ و نشر برای آن پایه‌گذاری شده تا هر ساله بتوان سازمان و انجمنی را که به هر شکل کاری اساسی در پیشبرد آزادی بیان در جهان انجام می‌دهد را مورد تقدیر قرار داد.
شهلا لاهیجی، ناشر ایرانی، برنده جایزه آزادی نشر و چاپ کتاب اتحادیه بین المللی ناشران. الهی رمانشاد، گزارشگر رادیو فردا در سکاندیناوی، گزارش میداد. خب ببینیم که روزنامه های ایران چه نوشتن. نگاهی داریم به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از طرح جدیدی در وزارت آموزش و پرورش خبر داده که بر اساس آن آموزش کودکان پیش دبستانی به مؤسسات قرآنی واگذار خواهد شد. به نوشته این روزنامه، این طرح از امسال به اجرا گذاشته شده و همکنون چند مؤسسه قرآنی برای سال تحصیلی جدید 400 هزار نوآموز با 17 هزار نفر شاغل، مؤسسات جامعه القرآن با 350 هزار نوآموز و 21 هزار شاغل و دارالقرآن 10,000 نوآموز با 250,000 شاغل را تحت پوشش قرار دادند. اعتماد همچنین به نقل از مدیر روابط عمومی معاون پشتیبانی این وزارتخانه نوشته که امسال بخشی از پیش دبستانی ها به مراکز قرآنی واگذار شدند، اما امسال در کنار این مراکز پیش دبستانی های دولتی هم به فعالیت خود ادامه می دهند و از سال دیگر تمام پیش دبستانی های دولتی هم به بخش غیر دولتی و مؤسسات قرآنی واگذار خواهند شد. یکی از مدیران آموزش و پرورش نیز به اعتماد گفته که افزایش آموزش های قرآنی برای دانش آموزان یک برنامه جدید است که از پیش دبستانی آغاز شده و برای پایه های دیگر نیز اجرا خواهد شد. روزنامه صاحب قلم از امکان استفاده از آموزش دیدگان شورای نگهبان در جریان انتخابات آینده شوراها خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دبیر کل جمعیت ایثارگران که ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را نیز بر عهده دارد، احتمال یکی شدن ناظران مجلس و شورای نگهبان در پایه صندوق‌های رأی را تایید کرده است. روزنامه خراسان در گزارشی از وضعیت نابسامان بانک‌ها در نخستین روز تغییر ساعات کار آنها به دستور وزارت کشور خبر داده و نوشته که عدم اطلاع رسانی باعث شده تا مردم پشت در بانک‌ها بمانند. این روزنامه همچنین به نقل از خبرنگاران خود در شهرهای ارومیه، عراق، رشت و کرمان نوشته که مردم در همه مناطق کشور از تغییر ساعات کاری بانک‌ها ناراضی هستند. به دنبال صدها مورد آتش سوزی در خودروهای پژوی تولید ایران در هفته های اخیر، روزنامه همشهری از دستور دادستان کل کشور برای بررسی خسارات حاصل از این آتش سوزی ها خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دوری نجف آبادی در پی اعلام آمار خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث خودروی 405 در پنج ماهه اول سال جاری توسط سرپرست پلیس راه، معاون امنیتی خود را مأمور پیگیری سریع این موضوع کرده است. دادستان کل کشور همچنین در نامه خطاب به وزیر صنایع از او خواسته است تا نتایج اقدامات خود در این باره را به دادستانی ارسال کند. کشتیگیران ایران برای پیکارهای جهانی چین آماده می شوند. موشک ایرانی هامبورگ سرانجام کارت قرمز گرفت. خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنویم.
دنیای ورزش. در پنجمین هفته فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان، هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا باز هم بدون پیروزی ماند و مهدوی‌کیا هم برای نخستین بار از بازی اخراج شد. حریف هامبورگ وردر برمن نایب قهرمان فصل پیش باشگاه‌های آلمان بود که در زمین هامبورگ و در برابر 57,000 تماشاگر هامبورگی به نتیجه مساوی رسید. مهدی مهدوی‌کیا در دقیقه 74 با کارت قرمز داور از بازی اخراج شد در شرایطی که دو تیم 1-1 مساوی بودند و بازی با همین نتیجه خاتمه یافت. علی کریمی دیگر ملی پوش ایرانی بوندسلیگا دیشب در بایر مونیخ از دقیقه 76 وارد بازی شد در مقابل تیم آخن که نتیجه 2-1 به سود بایر مونیخ بود. وحید هاشمیان هم دیشب از دقیقه 59 وارد میدان شد در تیم هانوفر. هانوفر هم در زمین خود با تیم لورکوزن 1-1 مساوی کرد در شرایطی که در نیمه اول بازی را با 1-1 باخته بود. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا فعلا بایر مونیخ و شالکه 10 امتیازی و صدر نشینند و هرتا برلین و مونشنگلادباخ در مکانهای سوم و چهارم. هامبورگ 14 و هانوفر 16 است. تیم چلسی انگلیس با پیروزی 2-0 در زمین فولهم خود را صدر نشین جدول لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس کرد در هفته ششم با 15 امتیاز. پورتسموث فعلا 13 امتیازی است تا دوشنبه که با تیم بولتون بازی دارد. دیشب همچنین منچستر یونایتد با مساوی 1-1 در زمین ریدینگ 13 امتیازی شد و استون ویلا پس از برد 2-0 برابر چارلتون در مکان چهارم جای گرفت با 12 امتیاز. در ایتالیا شب گذشته فقط دو مسابقه فوتبال از هفته چهارم سری آ انجام گرفت که تایان لیورنو تیم رحمان رضایی در زمین خود مقابل میلان آسه در یک مسابقه بدون گل متوقف شد 0-0. تیم سابق رحمان رضایی مسینا هم در برابر کاتانیا 2-2 مساوی کرد. بقیه بازی‌های سری آ امشب برگزار می‌شود. در لالیگا اسپانیا هم دیشب یک مسابقه برگزار شد که تایان رئال مادرید در زمین رئال بتیس با 1-1 به پیروزی رسید. بقیه بازی‌های هفته چهارم لالیگا امشب برگزار می‌شود، از جمله بارسلون با والنسیا و اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین سلتا ویگو. و سرانجام خارج از جهان فوتبال، تیم ملی تنیس آرژانتین در یک پیروزی بیچون و چرا در مقابل استرالیا به فینال مسابقات تنیس جام دیویس راه یافت. دیدار دو تیم در بوئنوس آیرس برگزار شد و وجود ستارگانی چون لیتون هیوویت در تیم استرالیا و داوید نالبندیان در تیم آرژانتین جذابیت این مسابقه را که سرانجام 3-0 به سود آرژانتین پایان یافت مضاعف کرده بود. به ویژه که دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین هم در جایگاه تماشاگران به تشویق تیم تنیس کشورش یعنی آرژانتین مشغول بود. آرژانتین در فینال جام دیویس سال 2006 با یکی از دو تیم تنیس ایالات متحده آمریکا یا روسیه روبرو خواهد شد.
حبیب روشنزاده. و اما ببینیم وضع هوا چگونه است. اشکان پازوکی و گزارش پیشبینی وضع هوا.
امروز
آسمان پایتخت امروز هم صاف و غبارآلود خواهد بود. هوای شهر هم کمی گرمتر خواهد شد و بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده با کمی افزایش نسبت به شبانه روز گذشته به ترتیب به 32 و 21 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 14% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. شاخص کیفیت هوای شهر هم در حال حاضر در وضعیت ناسالم قرار داره. اما در کرانه های دریای خزر و نواحی شمال غربی کشور امروز آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با بارش های پراکندگی باران. برای سواحل و جزایر خلیج فارس هم آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با غبار و در ساعت‌های اولیه روز همراه با مه رقیق. در استان‌های خوزستان، اصفهان، نواحی شمال شرق، شرق و همچنین استان‌های بوشهر و هرمزگان هم آسمانی صاف تا کمی ابری خواهیم داشت همراه با غبار و در دیگر نقاط کشور هم هوا صاف تا کمی ابری خواهد بود. و اینکه آبادان با حداکثر دمایی 43 درجه و شهر کرد با حداکثر دمایی 25 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب در طول روز گرمترین و خنک‌ترین شهرهای کشور خواهند بود.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های فردا، نشانی radiofarda.com در دسترس شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه فردا بمانید.